صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 21 ماه اوت 2017 برابر با 30 مرداد ماه 1396 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با ترانه ای از همیرا برنامه را آغاز می‌کنیم به نام بخند به روی دنیا.
تو تنها نیستی، خدا یاری پاییم همین روزا به لطف حق از دست قمونم پاییم. ببین گل بهارو رقص شکوفه ها رو نظر بکن تو آسمون جشن ستاره ها رو بخند روی دنیا دنیا به رود بخنده بذار که رنج و قصه
شنوندگان ارجمند توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. نامه سه تن از زنان زندانی در مورد اعتصاب رجای شهر در اخبار روز آمده بود. گلرخ ایرانی، آتنا دائمی و مریم اکبری منفرد خواهان واکنش وجدانهای بیدار و اقدام عاجل برای نجات جان زندانیان سیاسی زندان گوهرده شدند که 20 روز اعتصاب قضای خود را سپری کردند. انتقال زندانیان سیاسی زندان رجای شهر کرج به بند امنیتی خاص از 3 قبل سرآغاز مجموعی از اعتراضات این زندانیان شده که کماکان با ادامه اعتصاب به 18 زندانی پابرجاست. آتنا دائمی، گلرخ ایرایی و مریم اکبری منفرد 3 فعال حقوق بشر محبوس در بند زنان زندان اوین با انتشار نامه مشترک به این وقایع واکنش نشان داده و برای حفظ سلامتی و جان زندانیان اعتصابی خواستار واکنش وجدانهای بیدار شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجای شهر کرج که بیش از 50 برآورد می شود، در هفته های اخیر به بندی امنیتی و تازه منتقل شدند. در این بند که حتی سرویس های بهداشتی آن نیز مجهز به دوربین های مدار بسته است، محرومیت های کم سابقه ای به زندانیان تحمیل شده، وضعیت حاصله زندانیان سیاسی را به اعتراض وادار ساخته است. هم اکنون دست کم 18 زندانی در این سالن در شرایط بقرنجی 20 روز از اعتصاب قضای اعتراضی خود را پشت سر می گذارند. آتنا دائمی، گلرخ ایرایی و مریم اکبری منفرد 3 کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین با نگارش نامه خواستار توجه به وضع زندانیان شدند. این نامه را به این گونه نوشتند: حمایت از حقوق اساسی و بنیادین مردم سراسر جهان صرف نظر از ملیت، مذهب و رنگ، اعتراض به نقض حقوق بشر رویکردی مهم و ارزشمند است. اما آنچه که در این خصوص نگران کننده است، وضعیت وخامت‌بار زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان گوهردشت رجای شهر کرج، به خصوص زندانیانی که در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه علیه زندانیان سیاسی عقیدتی سالن 12 زندان گوهردشت دست به اعتصاب قضا زدند و امروز 20 روزی است که آنها در اعتصاب قضا به سر می‌برند. کسانی که به هر دلیل از حکومت انتقاد دارند نباید با بدترین واکنش‌ها مواجه شوند و در شرایط غیر انسانی دوران حبس خود را بگذرانند. چنانچه بعضن این زندانیان دهه دوم حبس خود را می گذرانند و بعضی به علت کهولت سن و بیماری حالشان وخیم می باشد. در حاکمیت اسلامی ناله های بسیاری در گلوها شکسته شده، خونهای بسیاری به ناحق ریخته شده و حقهای بیشماری پایمال شده است و احکام ناعادلانه بسیاری صادر گردیده است. و تنها سلاح دادخواهی برای زندانیان در بند همانا اعتصاب قضاست. ما چندی از زندانیان سیاسی زندان اوین ضمن حمایت از عزیزانی که در اعتصاب قضا هستند و با درود و تعظیم در مقابل مقاومتشان از عموم جوامع بین المللی حقوق بشر، کمیسر عالی و گزارشگر ویژه حقوق بشر خانم عاصمه جهانگیری، دبیر کل سازمان ملل، از فعالان سیاسی سرزمینمان خواستاریم که اقدامی عاجل برای نجات جان زندانیان گوهردش، به خصوص زندانیانی که در اعتصاب قضا می باشند، به عمل آورند. چرا که سکوت و بیعملی شما یک پوشش سیاسی برای تداوم نقض گسترده حقوق بشر در ایران می باشد. گلرخ ایرایی، آتنا دائمی، مریم اکبری منفرد، زندان اوین، 28 مرداد 96. خودسوزی مرگبار زن 35 ساله در نهاوند. به گزارش خبرگزاری هرانا در سایت ایران پرس نیوز آمده بود زن 35 ساله‌ای که ظهر روز گذشته در یکی از مناطق نهاوند با بنزین اقدام به خودسوزی کرده بود ساعاتی پس از حادثه جان باخت. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا ظهر روز گذشته زنی متأهل و 35 ساله در یکی از مناطق نهاوند اقدام به خودکشی کرد که ساعاتی بعد بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد. نهاوند شهری در غرب تهران است. این شهر در جنوب غربی استان همدان قرار گرفته و مرکز شهرستان نهاوند است. شکوه میرزادگی می نویسد خطری بزرگ برای زنان و جوانان ایران. دیروز قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در سخنانی به مناسبت روز مساجد نسبت به کمرنگ شدن نقش مساجد در ایران هشدار داد و گفت همه دعواهای ما با عالم غرب بر سر مسجد است که حیات دینی و سیاسی اسلام را بر عهده دارد و تأکید کرد که ما در داخل با خطر فتنه مذهبی مواجه هستیم که البته منظورش پشت کردن مردمان به مذهب و حکومت مذهبی است. اما او در سخنانش به طور تلویحی دو موضوع را مطرح کرد که هر کدام از آن می تواند خطری بزرگ باشد برای ایران و ایرانی. اول اینکه او وظیفه مسجد را تربیت نیروهای مدافع حرم خواند. یعنی حالا که کسی در ایران علاقه به مسجد رفتن ندارد، مساجد باید جایگاهی بشود برای آموزش‌های نظامی و تربیت نوجوان‌ها و جوان‌های جنگجو. موضوع هراس‌انگیز دیگر این که ایشان تأکید کرده که این مساجد باید به هر قیمتی نان را نیز جذب کنند، به هر قیمتی زنان را نیز جذب کنند و می‌گوید امام جماعت باید بتواند با حجاب، بد حجاب و بی حجاب همه را جذب کند. به این ترتیب پس از 40 سال که جمهوری اسلامی تلاش کرده زنان را به خانه ها براند، حالا چون نیاز به جنگجویان و البته شهدای بیشتری دارد، می‌خواهد زنان و نوجوان‌های آنها را به جبهه ها و به دامان مرگ بکشاند. سخنان این فرمانده نیروی قدس نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی برای اهداف مخرب و جنگجویانه خود و برای بقای خود حاضر است هر کاری انجام دهد، حتی برای جذب نوجوانها در مسجد اسلحه به دستشان بدهد و برای جذب زنان چادر از سرشان بردارد تا آنها هم بتوانند به لشکریان اسلام بپیوندند و در سوریه و عراق بجنگند و احتمالاً در کشورهای دیگر چون داعشیان دست به کشتار بزنند و کشته بشوند. دوستان چند خبری بود که برای شما خوندم. اکنون با هم ترانه‌ای می‌شویم. ترانه قدیمی مرغ سحر رو با صدای هنگامه اخوان.
داغ مرا تازه تر کن زاه شرر با این قفس را بر شکن و زیر و زبر کن
شنوندگان ارجمند، باز هم ماه مرداد و شهریور و اینکه در سال 67 در این دو ماه بیشتر از 30,000 زندانی سیاسی در ایران شهرهای مختلف و به عبارتی بیش از 5,000 حدود 6,000 در زندان، اینها به طور دست جمعی به قتلگاه رفتند و جانشان را دشخیمان رژیم آخوندی گرفتند. سال 67 یک برگه بسیار سیاه تاریخ معاصر ایران است که ما هرگز نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم. در این رابطه در مورد شکنجه زنان در زندان‌های ایران، زندان‌های جمهوری اسلامی و نقض فاحش حقوق بشر، چندین زن برای شما صحبت می‌کنند. با هم می‌شنویم. انقلاب 1357 میلیون ها نفر از مردم را به خیابان ها آورد و درگیر مسائل سیاسی شدند. صدها هزار زن جوان شرکت کردند و بسیاری از آنها دستگیر شدند. در اوایل سال 1160 اسلامگرایان حاکم سرکوب وسیع را به راه انداختند و هزاران نفر فعال سیاسی در سراسر ایران دستگیر شدند. در میان اعدامیان تعداد زیادی از زنان جوان به چشم می‌خوردند. در دهه 60 اخبار تایید نشده‌ای وجود داشت که دختران را که رابطه جنسی نداشتند و باکره بودند، اینها رو قبل از اینکه اعدام کنند به کارتشون رو با تجاوز از بمی بردند تا اینکه به بهشت نروند. در شب پیش از اعدام این کار رو میکردند. پروانه عارف در 17 سالگی به جرم هواداری از پیکار دستگیر رو از 60 تا 65 در زندان بگه خواهی صحبت میکنه.
هنوز به بند پر بود. تقریبا میشه گفت زندانیایی که زیر بازجویی بودن به آپارتمان ها برده می شدن. بندی بود که تقریبا بچه هم هر روز با شکنجه برمی گشتن. یادمه که یه پنجشنبه و روزای حسینیه بود. این نبود که هنوز اجباریش بکنه حسینیه رفتن رو، ولی شاید قبول کردیم که بریم حسینیه به خاطر که احساس میکردیم توی یک قفس خیلی تنگی افتاده بودیم بدون هیچ ارتباطی. ملاقات همه قطع بود، برای همین فکر میکردیم باز یه فضایی که بریم بیرون ببینیم مثلا به قول معروف چه خبره. حسینیه جایی بود که مصاحبه ها انجام میشد، بچه هایی که بریده بودند و تواب شده بودند صحبت میکردن. بعد از اینکه این تواب ها سخنرانیشونه کردن، همیشه لاجوردی عادت داشت یه صحبت هایی میکرد. این از پسر ها شروع کرد اول. من روی پسر ها الان خیلی تاکید نمی کنم که دقیقا، خیلی تو ذهنم نیست که دقیق چی گفتش. انقدر خوب دختر ها رو به یاد دارم، مال 28 سال پیشه، همونقدر تکونم میده که اون موقع تکونم داد. برگشت گفتش که فکر نکنید که ما شما رو باکره میفرستیم، ادام میکنیم. با یه خنده خیلی زشت، یعنی من تمام یه مقدارم رو شیطنت این چشمندم رو زده بودم بالا، وایستاده بود میدیدیمش، از قصدم وایستاده بود که باکره ادام نمیشید، این باکره ادام نمیشید. خیلی سنگین بود، خیلی سنگین بود. فکر میکنید که باکره ادامتون میکنیم که مستقیم برید بهشت؟ من اصلا نمیدونستم یعنی چه آیه ای اصلا تو قرآن وجود داره. فکر میکنم که حتی این آیهش هم خوند که دخترانی که نمیدونم باکره هستند مستقیم میرن تو بهشت از اینجور چیزا. یکی دو بار این جملهش رو تکرار کرد. وقتی برگشتیم آپارتمان خیلی سنگین بود، خیلی برای همه، جدا از این که جدا از شکنجهی که بچه ها می شدن برمی گشتن، نمی دونم، سکوت بند رو گرفته بود.
نسیر نگونبخت که به اتهام هواداری از گروه فرقان در مهرماه 1360 دستگیر و تا 63 در زندان اوین حبس بود، خاطرات خودشو چنین بازگو میکنه.
من یه چیزای خیلی مبهمی توی خاطرم از بحثای توی زندان هست. یادم میاد برامون کلاسای ایدئولوژیک میذاشتن تا به ما اسلام آخوندیسم یاد بدن. یکی از درس‌ها راجب آیه بیزن بن قتلت بود که معنیش یعنی که به کدامین گناه کشته میشوید. یادمه که از اول تاریخچه این آیه میگفتن که مربوط به دوران قبل از اسلام هست که عرب دخترانشون رو زنده به گور میکردن و وقتی محمد اسلام رو آورد این آیه نازل شد. بعد از نازل شدن این آیه محمد در برابر قوم مقام خودش ایستاد و گفت که چرا دختران باکر ریتان را میکشید. در حقیقت به عنوان بیگناه ازشون اسپورت توی زندان برای اینکه این آیه بهشون مستند نشود و در حقیقت به خاطر اعدام دختران باکر از سوی خدا مورد بازخواست قرار نگیرن، تصمیم گرفتن که دختران باکر رو شب اعدام عقد کنن و بهشون تجاوز کنن تا همه چیزها درست انجام شود.
این شهادت نشین نگونبخت بود که کسی در باش صحبت.
حالا دستمو بست و اینا، دست و پامو بست و اینا.
الان نازی پرتوی صحبت میکنه.
از اون ور وایساده بودن میزدن. بعدش اینجوری وسط وا میکنه میگه بپر رو پات یا پاپ و پاپ لگد میزنه برای اینکه بادش بخوابه بتونه بیشتر بزنه. که اون موقع من اینجا بودم، اینجا میشنیدم پیشم نشسته بودن و در مورد اینکه آهان اینا به ما حلالن. پیغمبرم هر جا میرفته چیز میکرده، چه میدونم از این جنگا میکرده و اینا، زنایی که میگرفته حلاله، ما اجازه داریم که با اینا. خیلی از این حرفا میزدن که تو اون درد و اون موقع به نظر من بلند میگفت که بشنم.
نازیه پرتوی به جرم همکاری با سهند، با گروه سهند دستگیر شده بود و میگویند که این آیه 24 سوره نساء هست.
من چشم‌بند داشتم ولی چشم‌بند من از پایین من میتونستم ببینم. یکی از پاسدارا به اسم پاسدار حمید کنار من نشسته بود، یه لحظه متوجه شد که من دارم نگاه میکنم، گفت سرتو بگیر پایین. گفت ببین تو این اتاق هیچ کس به جز من تو نیست. یعنی وقتی که دید من دارم هی چیز میکنم، گفت اسم چیه؟ گفتم اسمم اینه. فامیل چیه؟ گفتم تو مسئول بودی این کارو بودی اون کارو. گفتم نه نه اصلا همش دروغه، من هیچ کاره بودم، من نمیدونم فلان. گفت ببین تو این اتاق هیچ کس به جز من تو نیست، هر بلایی من بخوام سر تو بیارم به راحتی میتونم به سر تو بیارم، به هیچ احدی هم مجبور نیستم جواب بدم. تو جزء غنایم جنگی اسلام با محاربین اسلام هست.
سخنان صنم احمدی بود که 16 ساله بود وقتی که بازداشت شد.
بازجوها دفاع میکردن، توابا دفاع میکردن. مثلا اینی که معلومه وقتی که بخواین، مثلا بازجوی خود من گفت یا به عنوان یه مارکسیست، شب اول به من گفت وای میسی سر موزن دفاع میکنی و بلافاصله اعدام میشی، یا اینکه آدم میشی تواب میشی. لحن تهدید داشت دیگه که مثلا تو حالا فقط مرگ که نیست، مثلا بمیری. قبل از اعدام که دختران باکره به عقد برادر پاسدار، یه برادر پاسدار رو تجاوز اصلا حرف نمی زدن، اینا هم گفتن عقد. که من یادم ما بحث میکردیم با توام، گفتم یعنی چی عقد؟ عقد یعنی که تو بری بگی من تو رو دوست دارم، تو من رو دوست داری، با هم ازدواج میکنیم، یعنی چی عقد؟ گفت نه این قانونیه، اون به چیز نمی کنه، به عقد در میاد، محرم میشه، اینا فلان میشه. این توابه دفاع میکرد از این. مثلا من تعجب میکنم، بعد مثلا میشنیدم بعد از زندان یا خارج زندان که مثلا کسی خبر نداره، به خاطر که هم کسی که جرمو داره مرتکب میشه ازش دفاع میکنه، هم توابی که داره اون رو برای من از نظر ایدئولوژیک و چی میگه از نظر چیز داره برای من مثلا باز میکنه که این مثلا جنایت نیست، این مثلا تجاوز نیست، این عقده.
مجده عرسی بود صحبت میکرد که به جرم همکاری با چریکای فدایی دستگیر شده بود، در زندان بود و مجده عرسی میگه مادری بیاد میاره که اونجا بود.
رئیس زندان بود، اسمش بعدا بعدها به بازجو تبدیل شد، سربازجو شد و بعد رئیس اطلاعات استان گیلان شده بود به اسم حسین عابدی. کتبی نوشتیم بهش دادیم که دختران باکره رو اعدام نمی کنیم ما، در حالی که مثلا دختران باکره هم اعدام میشن. که بعد اون جواب داد که مثلا رو جواب داد که نه ما دختران باکره رو درست شنیدین شما، دختران باکره رو اعدام نمی کنیم. قبل از اعدام کسی که بخواد اعدام بشه قبل از اعدام باید حتما ازدواج بکنه و بعد به عقد برادری در بیاد.
این سخنان شایسته وطن دوست بود که به جرم همکاری با سازمان مجاهدین دستگیر شد.
یوسف زاده موقع که اعدام شد 8 آذر 1361 21 سالش شد، با کسی که میخواستن ازدواج بکنه دستگیر شده بود که اون اعدام شد. اون زودتر ادام شد، بهار ادام شد، اون فرار کرد یه دفعه دوباره دستگیر شد تو بهار اردیبهشت ماه بود فکر کنم، ولی تاریخش یادم نیست. ولی من تو انفرادی باش صحبت کردم، ما تو بند بودیم، بند ما روبروی انفرادی اون بود. من تو موقع هواخوری با زبان خودش به من گفت، دادستان بهش پیشنهاد ازدواج داده بود، گفته بود که اگر تو فقط نمیخواد اصلا هیچی، فقط تو توبه علکی بکن، من بهت علاقه مند شدم، میخوام باهات ازدواج بکنم، ولی نپذیرفت. مادرش اینا رو اومده بودن برای ملاقات، بعد یه پاسداری جعبه شیرینی میبره بهشون تو ملاقات که اومده بودن ملاقات، اینا رو دعوت میکنه توی یه جعبه شیرینی بهش میده. حالا پاسدار نگفت پاسدار، گفت یه کسی گفته بود که حلالم کنید، من با دخترت ازدواج کردم. بعد مامانش هم گفته بود که اصلا نمیدونستم چی کار بکنم، خیلی یخم زد، ولی فقط تونستم، نمیدونم با چه جرأتی، باباش که اصلا نمیتونست حرف بزنه، ولی من با چه جرأتی گفتم وقتی حلالت میکنم که جسدشو به من تحویل بدی. که بعد رفتن و چیز کنش جلو شیرینی رو همونجا گذاشتم، رفتن و بعد جسد رو گفتن که بعدا بیا جسد رو تحویل بگیر. بعد از چند روز دیگه الان یادم نیست که بعد از چند روز گفتن که جسد روش چیز داده بودن که عکس گرفته بودن. من عکسش رو دیدم، با تجاوز قرار گرفته، معلوم بود که تلاش کرده بود که برای چیز تمام، حالا یا تجاوز شده بود یا نشده بود، ولی با تیراندازی کرده بودن به بدن. ماره 67 ازدواج نکرده بود. شهین هم یه جعبه شیرینی به مادرش داده بودن که گفته بود که من قبل از اعدام من با شوهر دخترت ازدواج کردم. نمیدونم تو انزلی اعدام کردن یا رشت اعدام کردن، ولی گفتن آره بهشون چیزم دادن، سنگ قبرم دادن تو انزلی.
بسیار مواردی که دخترانی بودن که باکره بودن و شب قبل از ازدواج به نام، قبل از اعدام به نام ازدواج با آنها تجاوز شده.
من دیدنم با من بار اول که تذکیر شدن در رابطه با دزارای سی خورداد 160 بود که از جرام ها بردن شیراز زندان، موقع بهش میگفتن فلکی ستاد یا ارتش سوم. بعد ما اونجا دیدم بشت خیلی دستگیری های سال 60 بودش که احتمال زیاد توی هزارات سی خوردن دستگیری. اطلاعی که ازش اطلاعات زیاد میبینه که زیاد تو زندان آدم با هم شخصی صحبت نمیگرده. از چیزی که ازش دختر فوق العاده شاد و پرنوکی بودش و به اضافه چند تا از دخترهای دیگه کار به اصطلاح ورزشی گروهی اون موقع داشتیم، چند بار ورزش میکرد. این از مربی های ورزش بود، فوق‌العاده شاد و قوی بودش، چیزایی که ازش یادم میاد. بعد من از اونجا بعد از مدت کمی بیرون اومدم، دیگه نمیتونستم، الهه هم مثل اینکه آزاد شده بود و مجددا دستگیر شده بود. من 61 که زندان افتادم میکنم الهه با من بودش، باید چلو بود دیگه، ولی فکر کنم میدیدمش و اینا. بعدا فکر کنم اسمش رو تو لیست اعدام یادیدم و اینا.
میترا حقیقت بود که درباره الهه تسما صحبت کرد.
من خودم باور نمی‌کردم که به دخترها تجاوز میکنن. یه شبی خونه ما که خوابیده بود دیدم خیلی ناراحت گریه میکنه، صدای گریهش میو. بلند شدم گفتم چطور؟ گفت سیگار ندارم. گفتم برای سیگار گریه میکنی؟ گفت نه. بعد خلاصه برای سیگار گرفتم اومدم بالا و زدم آتیش ندارم، لست شدیدم هی عشق میریزه. گفتم چطه؟ تو را به جدت برای من بگو. گفت یه چی بلد بگم؟ گفتم ها. گفت والا من از این که دخترام دوتا دختر شهیدام کردن، دوتام پسر. گفت من برای دخترام که کشتن و شهید کردن هیچ ناراحت نیست. گفتم پس ناراحت؟ گفت برای تجاوز که به دخترام کردن. گفتم تو سر جد درست میگه؟ گوه ها. و دخترم لباساش که گرفتیم رو لباساش نوشته بوده، رو لباس نوشته بوده که به من تجاوز شده، به من تجاوز شده. میرفتیم قبرستون، از او برم میرفتیم هم سر قبر دخترش، قبرش هم سنگ داره، به قول خود اون یه جایی درست کرده بودن برای مجاهده هست خوشده بودن نمیدونم کافر است اونو یه همچینه. من از زبون خود پدر یه شهید خدا شاهده نه یک کلمش کم نه یک کلمش زیاد.
عمادی اونجا در زندان عادل‌آباد شیراز مسئول بود. سولت شیخ نیام از سال 60 تا 65 زندان بود در عادل‌آباد شیراز.
خواهیم داد تو خواهرش هم با ما زندان بود دیگه، منصوره و محترم سعادتی که محترم بدر سعادت هم بهش میگفتن و تو شناس نمیش محترم بود و منصور سعادتی. اول بار من ایشون به این گفت که گفتش که رفت دادم خونشون سال 68 بود، 68 بود که رفتم خونه سعادتی. به من گفتش که حالا تاریخ دقیقش یادم نمیاد که چه روزیه، گفت دیروز اون روزی که من رفتم خونشون جمعه بود، گفت دیروز مادر نادر ارمی رو دیدم، یکی از بچه‌ای که زندان بود. گفته که شب قبلش یکی از بچه سپاه که اصلا خوب اسم نیاورد یه جعبه شیرینی رو در خونه نادر ارمی، گفته که این شیرینی ازدواج دخترتونه دیشب عروسی کرده.
یعنی شب قبل از اعدام تجاوز بهشون میشده و به حساب خودشون اسمشو عروسی میذاشتن.
خب که من اون موقع خود چون چیزم نبود واقعیتش خیلی از این مثلا مسئول اطلاع نداشتم. بگم که من چون رشتم ریاضی بود از چیزای طبیعی حقیقتش هیچ آشنایی نداشتم، ولی گفته که دیشب شب زفافی شده. گفتم یعنی چی خانم سعادتی شب زفاف بوده؟ بعد برام توضیح داد. گفت اینطوریه. بعد گفتش من نمیدونی اینا قبل از اینکه بچه ها رو بخوان اعدام کنن بهشون تجاوز میکنن. اولین بار از ایشون شنیدم که برای من گفت. بعد گفتم مطمئنی؟ گفت آره. بعد پرسیدم که پس به منصور هم، چون منصور اعدام شده بود، گفتم پس به منصور هم ازدواج چیز شده تجاوز شده فکر میکنی؟ منصور سعادتی فقط گریه کرد چی نگفت، بعد اشک ریخت.
گریه امانش نمیده و ادامه میده به گریه کردن وقتی که این خاطرات یادش میاد و این جنایت که
اتفاق افتاد. خبر اعدام این بچه ها شد، مراسم گرفته شد و اون سال یعنی اون روز همه خونه ها مراسم بود و همه خونه هم میرفتن و همون جوری که توی ایران رسم 7 روز اول و بعد 40 روز. بعد خب برجت در خونه واز بوده و همینجوری مرتب جمعیت می آمده و می رفته برای اصطلاح همون مرسم عزاداری و اینا. بعد یه بار یکی از خویشاوندانمون میره دم در، یه ماشین پاسدار بوده، بعد میان بیرون و میگن که شما با اینا چه نسبتی دارین؟ مثلا خب میگه نسبت خویشاوندیش و اینا، میگه که میگن که خب پس این ما گل و شیرینی آوردیم بچه های شما قبل از اینکه اعدام بشن با برادران پاسدار ازدواج کردن که این دوست همین فامیل ما همونجا گل و شیرینی رو میندازه سطل آشغال و به من گفت من با هیچ کس هیچ وقت حرفش نزدم، برای ما گل و شیرینی آوردن همونجا من دکش یعنی شیرینی رو میندازه آشغال رو و میفهمه که یه همچین تجاوزی هم نسبت به اینا صورت گرفته.
داستان مهشید و میترا مجاوریان بود، دوتا خواهر.
پدرم صحبت نکردم و مادرم فقط یه دفعه از من پرسید که تو فکر میکنی که با بچه های ما این کار کردن؟ گفتم من اصلا نمیدونم، از زندان خبر ندارم، ولی خب به نظرم میاد که چون تو خانواده های زندانی سیاسی هم به خصوص دخترهای زندانی سر این مسئله خیلی بحث میشده و خیلی از تو مشهد این گلوشیرینی که آوردن، ما خوشبختانه یکی از اقواممون به این تور این پاسدارا خورد که اون گلوشیرینی رو بگیره. خب یه عده پدر مادرها رفتن دم در، همونجا سکته کردن افتادن، از خبر بچهشون سکته نکردن ولی از این خبر سکته کردن که به هر جهت متوجه شدن که یه همچین تجاوزی هم صورت گرفت.
بر اساس روایت آیت الله منتظری که در اون زمان قائم مقام رهبری بوده، از قول آیت الله خمینی به مسئولان زندان‌ها و دادستانی انقلاب گفته است که احکام اعدام صادر شده برای دختران منافق، اصطلاحی که از سوی مسئولان جمهوری اسلامی برای اعضا و هواداران سازمان مجاهدین به کار برده میشد، را به اجرا در نیاورند. وی همچنین از قضات خواسته که دیگر برای دختران حکم اعدام صادر نکنند. با اینکه به گفته آیت الله منتظری منظور وی به طور کلی عدم صدور و اجرای حکم اعدام برای زنان عضو یا هوادار سازمان مجاهدین خلق بوده است، اما از آنجایی که برداشت عمومی از کلمه دختر به معنی زنی است که ازدواج نکرده، خود به خود زنان یعنی ازدواج کرده ها از شمول معافیتی که آیت الله منتظری ادعای صدور دستور آن را می کند خارج شده بودند. به این ترتیب به نظر می رسد از آنجایی که دستورات آیت الله خمینی حکم فتوا را داشته، بر اساس گفته های آیت الله منتظری فتوای یاد شده به این گونه به مقامات پایین تر منتقل می شود که اعدام دختران اشکال شرعی دارد و آنگونه که آیت الله منتظری در کتاب روایت خود میگوید، از این طرف و آن طرف این طور وانمود کردند که فلانی گفته دخترها را اعدام نکنید، اول آنها را صیغه کنید بعد اعدام کنید.
صدای شادی امین بود.
تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام در زندان‌های دهه 60 در ایران نشون میده که این جنایت در مورد تعداد زیادی از دختران اعمال شده و به شکل سازماندهی شده ای انجام شده، به طوری که مقامات قضایی و امنیتی از اون مطلع بودن و یا در اجرای اون دست داشتن. عاملان و عامران این جنایت باید در برابر اون پاسخگو باشن و محاکمه بشن.
شادی ساعت بود صحبت میکرد که حقوقدان هست. مرتضی مقتدایی یکی از آنها عضو شورای عالی قضایی بود. موسوی اردبیلی رئیس شورای عالی قضایی. محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران بود. میر عماد دادستان شیراز بود. مصطفی پور محمدی دادستان خراسان بود که وزیر دادگستری روحانی شد. علی رازینی حاکم شرع مشهد بود. چه جنایتکاری بود. و بقیه برحال این جنایات هرگز فراموش نخواهند شد و بخشیده هم نخواهند شد. مردم ایران منتظر روزی هستند که بتونن به دادخواهی فرزندانشان برخیزند و جنایتکاران در یک دادگاه صالح محاکمه بشند. به امید اون روز هستند تمام نزدیکان این افراد، از مادران، خواهران، برادران، پدران، کسانی که هنوز زنده ماندند و سکته نکردند، خوشبختانه جان نباختند. با هم ترانه میشنویم از شیرین مهبد که او خود 5 سال زندانی سیاسی رژیم جنایتکار آخوندی بود. با هم گوش میکنیم. یگانگی.
با من از خورشید فردا، با من از یگانگی حرف بزن.
شنوندگان عزیز، توجهتون جلب میکنم به کنسرت روز 26 آگوست که با اجرای علی دانیال و رامین هست، برای نخستین بار در سوئیس. و این کنسرت آدرسش هست آلت وینتر تورش راسه، شماره 31 والی زیلن 8304، ورودی 40 فرانک برای دانشجویان، 25 فرانک. و دوستان می توانند که بلیطو از رستوران آریا و یا مهناز و یا فروشگاه پارس و یا زاگروس تهیه کنند. برنامه ساعت 9 شب شروع خواهد شد و برای اطلاعات بیشتر میتونید به جناب فریدونی مراجعه کنید با شماره تلفن 0726 376 4002. 26 آگوست کنسرت علی دانیال، یک ترانه ای هم از علی دانیال با هم
باشه. بیا نگام کن، بیا با نگاه، بیا صدام کن، بیا باشه، بیا
نگام کن،
بیا با نگاه، بیا
صدام کن.
اگه نگام کنی با نگاه، اگه صدام کنی به خدا خرابت میشم. ای وای ای وای ای وای ای وای دستاد، اگه منو بخوان دل پر میکشه برات، به خدا خرابت میشم این با. ای وای ای وای ای وای وای، میدونم اسیرت میمونم واسه دوتا چشمات.
دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه قدیمی زیبای مرضیه برنامه رو به پایان میرسونیم.
گذشتم از تو چون راه گذرون، شوام بحر شمع دگر پروان شوام، مهری دیگر با تو ندارم، در کوی تو پا پا نگذارم، بگذر از من که از تو گذاشتم، از دل تا که این آل برارم.
میگریزم اشک حسرت.